بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصة ادعی مثل مرحوم شریف العلماء و صاحب ریاض مدعی شدند استصحاب عدمی حجت بل اجماع و بل اتفاق. اونی که محل نزاع و اختلاف استصحاب وجودیه، ادله ای هم اقامه کردند، مرحوم آقای شیخ همه رو رد کرد. بعد مرحوم آقای شیخ فرمود بله، حجیت بعض از استصحابهای عدمی مورد اتفاقه، مثل استصحاب عدم ازلی، مثل استصحاب عدم نسخ که آقای استرابادی ادعا کرد از ضروریات دینه، مثل استصحاب عدم تخصیص و عدم تقیید که جناب صاحب حدائق ملحق کرد. مرحوم شیخ اینم رد کرد، فرمود حکم به عدم نسخ یا عدم تخصیص یا عدم تقیید یا نفی تکلیف احتمال داره روی قاعده دیگه باشه، مثلا نفی تکلیف در اثر قاعده قبح تکلیف بلا بیان باشه، یا مثلا در اثر عدم الدلیل دلیل العدم باشه، یا در موارد حکم به عدم تخصیص عدم تقیید به خاطر این باشه که کلام ظهور در عموم داره، کلام ظهور در اطلاق داره، چون ظهور کلام ظهور الفاظ حجته و الفاظ ظهور در اون الفاظی که در روایت به کار برده شده یا در آیه ظهور در اطلاق ظهور در عموم داره، لذا میگیم تخصیص نیست. پس عدم تخصیص، نفی تکلیف، عدم تقیید، این به خاطر چی هستش؟ به خاطر قاعده دیگریه. یا مثلا در مواردی که شک میکنیم آیا نسخ شده حکم یا نه، ربا حرام بوده، آیا نسخ شده یا حرمت ربا باقیه، این در اثر اینه که ظاهر احکام اینه که استمرار داره تا قیامت. پس خلاصه ببینید احتمال این که عدم تخصیص، عدم تقیید، نفی تکلیف، عدم نسخ به خاطر استصحاب عدم باشه و احتمال داره به خاطر قواعد دیگه باشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه نمیتونیم ما به اینها استدلال کنیم، ادعا کنیم عدم تخصیص، عدم نسخ، عدم تقیید یا نفی براءت اصلی، اینا به خاطر چی؟ نفی تکلیف، اینا به خاطر چی؟ اصل هست، به خاطر استصحاب. در وقتی میتونیم بگیم اینا به خاطر استصحاب عدمیه که احتمال دیگه وجود نداشته باشه، چون احتمال دیگه وجود داره اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تمام شد این بحث. پس به نظر مرحوم آقای شیخ استصحاب چه وجودی باشه چه عدمی باشه محل نزاعه. این نظر مبارک مرحوم آقای شیخ شد. الوجه ثانی، مرحوم آقای شیخ می‌فرماد وجه ثانی از تقسیم اول، یعنی اون جایی که تقسیم استصحاب به لحاظ مستصحبه، اینه که مستصحب تارتن حکم شرعی است و اخرى مستصحب غیر حکم شرعی است. اون جایی که مستصحب حکم شرعی باشه، مثل جایی که شخص وضو گرفته بعد از وضو مزع ازش خارج شده، خب این آقا شک میکنه آیا طهارتی که گرفت، طهارت وضویی که گرفت، آیا طهارتش با خروج مزع از بین رفت یا نه طهارتش باقیه، در اثر این که نمیدونه آیا مزعم مثل بول ناقض وضو و طهارت یا نه. در اینجا استصحاب طهارت جاری میشه. مستصحب طهارت که حکم وضعی شرعی است، اما اون جایی که مستصحب غیر حکم شرعی است، یعنی موضوع له خارجیه، وقتی میگن غیر حکم شرعی یعنی موضوع له خارجی، این موضوع له خارجی عزیزان بر دو قسمه: تارتن موضوع زی حکم شرعیه، ببخشید بر سه قسم، یه قسم دیگه هم هست، تارتن موضوع زی حکم شرعیه، اخرا موضوع لغویه، ثالثتن موضوع صرفه. اما موضوع خارجی که زی حکم شرعی باشه مثل کریت، کریت حکم نیست، موضوع حکمه، مثل نجس نشدن در اثر ملاقات مثلا با نجس، کر که شد نجس نمیشه با ملاقات، این نجس نشدن حکمه ولی کریت موضوعه. آبی بوده نمیدونیم کسی از اون مقداری برداشته یا نه، آب از کریت افتاده یا نه، استصحاب کریت، کریت حکم نیست، کریت موضوع زی حکمه که اگر که کریت ثابت بشه، استصحاب موضوع بشه، وقت اگر کسی دست نجس بهش بزنه دستش پاکه، پاک میشه دیگه، خود آبم نجس نمیشه. پس کریت موضوع، منتها موضوع زی حکم شرعیه. یا مثلا لباسی مرطوب بوده، اگر رطوبتش باقی باشه، الان که با شیء نجس ملاقات کرده نجس میشه، اگر رطوبتش باقی نبوده باشه، خب ملاقات با شیء نجس بکنه نجس نمیشه. این هم موضوع زی حکم شرعی هستش. در اینجا استصحاب رطوبت جاری میشه، در اون قبلی هم استصحاب کریت جاری میشه. این مثال برای اون جایی که موضوع زی حکم شرعی باشه. اما اگر موضوع صرف باشه، موضوع زی حکم شرعی نباشه، مثلا شک میکنیم زید سالمه یا نه، استصحاب سلامت زید، نه حیات زید، استصحاب سلامت زید. خب موضوع لغوی چی؟ موضوع خارجی که موضوع لغوی باشه، مثل اینکه مثل سعید مثلا در وقت نزول آیه شریفه فتیمم سعیدن طیبا، سعید به معنای مطلق وجه الارض بوده، نمیدونیم آیا نقل داده شده از معنای مطلق وجه الارض به تراب خالص یا نه، استصحاب عدم نقل جاری میشه، اینجا میشه موضوع خارجی موضوع لغوی. البته گاهی اوقات ما میدونیم که لفظی از معنای لغویش به معنای دیگه منتقل شده، مثلا فرض کنید صلات معنای لغویش چیه؟ به معنای دعاه. ما الان میدونیم از معنای لغویش به معنای ارکان مخصوصه منتقل شده، اما شک میکنیم که در زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام هم این نقل داده شده بوده که در نتیجه بشه حقیقت شرعیه، یا نه این نقل بعد داده شده که حقیقت متشرعه بشه. این هم یک مورد هستش. پس ما سه مورد داریم در موضوع خارجی: موضوع زی حکم، موضوع صرف و موضوع لغوی. دقت بفرمایید این یه تیکر رو بخونیم. الوجه الثانی، برای این بحث مراجعه بفرمایید به صفحه 117 مفیده. ان المستصحب قد یکون حکما شرعی، یا اینجا تقسیم استصحاب به اعتبار چیه؟ مستصحب وجه ثانی از تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب. ان المستصحب قد یکون حکما شرعی، یا مستصحب ما گاهی اوقات حکم شرعیه، که طهارت المستصحبت بعد خروج المز، شخص وضو گرفته بعد مز ازش خارج شده، شک میکنه که آیا مز طهارت باقیه یا نه. خود طهارت حکم شرعی وضعی هستش. و نجاست المستصحبه بعد زوال تغیر المتغیر به نفسه، آبی متغیر بوده با نجس، خب الان زال تغیره به نفسه، شک میکنیم که آیا این آب پاکه یا پاک نیست، آبی که با نجس ملاقات کرده و تغیر پیدا کرده، الان زال تغیره به نفسه، آیا پاکه یا پاک نیست، اینجا استصحاب نجاست میشه. وقد یکون غیره، اینا مثال برای حکم شرعی بود، گاهی مستصحب غیر حکم شرعی است، غیره یعنی غیر حکم شرعی، یعنی چی؟ یعنی موضوع خارجی. پس مستصحب ما گاهی اوقات حکم شرعیه که تا اینجا میخوندیم، گاهی اوقات موضوع خارجی. خب موضوع خارجی عزیزان خودش سه قسم شد، تارتن زی حکم، اخرى موضوع لغویه، ثالثتن موضوع صرفه. کل مثال میزنه که استصحاب الکریت، این ببینید این مثال ها هر کدوم جهت داره، استصحاب کریت مثال برای کجاست؟ موضوع زی حکم شرعیه. رطوبت، چون کریت اینا موضوع حکم شرعی هن، حکم شرعی نیست، و رطوبت، رطوبت هم همینطور، رطوبت هم موضوع نجاسته، میشه موضوع زی حکم شرعی. و کلوز الاول مثل استصحاب معنای موضوع له اول، وضع الاول یعنی اون معنایی که اول وضع شده برای لفظ، وضع الاول یعنی معنای موضوع له اول، عند شک فی حدوث نقل، در جایی که شک میکنیم آیا نقل حاصل شده یا نه، مثل سعید، سعید اول وضع شده برای چی؟ مطلق وجه الارض، شک میکنیم آیا این سعید از این معنای لغویش که مطلق وجه الارضه، آیا نقل داده شده به معنای دیگه که مثلا فرض کنید تراب خالص خاص باشه فقط یا نه، این میشه چی؟ موضوع لغوی، استصحاب در موضوع لغوی. اینم مثال برای موضوع لغوی. او فی تاریخه، یا در تاریخش، مثلا صلات لغتن به معنای دعا بوده، الان به معنای ارکان مخصوص است. نمیدونیم که آیا زمان ائمه، زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیا اون زمان هم نقل داده شده یا نقل داده نشده. اینم مثال سوم. خب و ظاهر، موضوع صرف هم عزیزان، این مرحوم شیخ دیگه مثال نزده، شما موضوع صرف هم اضافه کنید، گاهی اوقات موضوع صرف مثل چی؟ استصحاب سلامت زید که قسم سوم میشه، دو قسم مرحوم شیخ مثال زده، یه قسم هم شما مثال بزنید که مثل سلامت زید که میشه قسم سوم. و ظاهر بل صریح و جماعت، مرحوم آقای شیخ میفرماد که چه مستصحب حکم شرعی باشه چه موضوع خارجی باشه، موضوع خارجی چه موضوع زی حکم باشه، چه موضوع لغوی باشه، چه موضوع صرف باشه، همه اینها داخل در محل نزاع. خلاصه مستصحب چه حکم شرعی باشه چه موضوع خارجی، موضوع خارجی خود سه تا قسم براش درست کردیم، مستصحب ما چه حکم شرعی باشه چه موضوع خارجی باشه، این محل نزاعه که آیا استصحاب درش حجت هست یا استصحاب درش حجت نیست. خب این ادعای مرحوم شیخ بود، نسبت داده شده به بعضی که قائل به تفصیل شدن، در مقابل این قول کلی بعضی ها قائل به تفصیل شدن، تفصیل دادن بین کجا؟ بین مواردی که مستصحب حکم شرعی باشه و بین مواردی که مستصحب غیر حکم شرعی و موضوع خارجی باشه. مرحوم میرزای قمی، خوب دقت کنید آقا، مرحوم شیخ این ادعای میرزای قمی رو قبول نداره. اولا میرزای قمی ادعای دوتا تفصیل میکنه که مرحوم شیخ میگه سه تا تفصیل، بعد میرزای قمی یه اصل و عکس درست میکنه. مرحوم شیخ میگه این عکس درست کردنش هم درست نیست. خوب دقت بفرمایید که میرزا چه کار میکنه. مرحوم میرزا پس چی شد عزیزان؟ دوباره عرض میکنم، مستصحب ما گاهی حکم شرعی است، گاهی موضوع خارجی است. ادعای مرحوم شیخ چی شد؟ این شد که استصحاب جاریه، چه مستصحب حکم شرعی باشه چه موضوع خارجی باشه، مطلقا استصحاب جاریه. دقت فرمودید؟ عرض کردیم نسبت داده شده به بعضی که تفصیل دادن بین مواردی که مستصحب حکم شرعی باشه و بین مواردی که مستصحب غیر حکم شرعی باشه، یعنی موضوع خارجی باشه. آقای این که تفصیل رو نسبت داده به بعضی میرزای قمیه، آقای میرزای قمی فرموده بعضی منکر استصحاب شدن در احکام شرعیه. گفتن چی؟ گفتن اگر مستصحب حکم شرعی باشه استصحاب جاری نمیشه، استصحاب حجت نیست. اگر مستصحب موضوع حکم شرعی باشه استصحاب حجته. این تفصیل و عزیزان مرحوم آقای شیخ در رسائل صفحه 116 از مرحوم محدث استرآبادی نقل کرده، اونجا متعرض میشه القول الخامس، در القول الخامس متعرض این تفصیل میشه. ایشون فرموده بعضی هم منکر استصحاب در موضوع خارجی هستن. آقای استرآبادی اینا میگفتن چی؟ استصحاب در حکم خارجی حجت نیست، استصحاب در موضوع خارجی حجته. این پس یه تفصیل شد. تفصیل دیگه، بعضی منکر استصحاب در موضوع خارجی شدن، قائل به استصحاب حجیت استصحاب در احکام شرعیه شدن. پس میرزای قمی دو تا تفصیل بیان کرد. مرحوم آقای شیخ در صفحه 111 می‌فرماد این تفصیل رو میرزای قمی استظهار کرده از محقق سبزواری در ذخیره المعاد. پس دو تا تفصیل شد که مرحوم میرزای قمی نقل کرده، یکی از استرآبادی اخباریین، یکی از کی؟ صاحب ذخیره. مرحوم شیخ می‌فرماد این دو تا تفصیل رو میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 57 نقل کرده، در صفحه 66 هم ادله اونها رو متعرض شده. دقت بفرمایید، و ظاهر صریح و جماعت وقوع الخلاف فی کل القسمین. ظاهر امر اینه که صریح جماعتی اینه که نزاع و خلاف، یعنی نزاع، این نزاع در حجیت استصحاب، الخلاف رو دارم معنی میکنم، یعنی نزاع در حجیت و عدم حجیت استصحاب در هر دو قسم میاد. کل القسمین کدومه؟ چه استصحاب در حکم شرعی باشه چه استصحاب در موضوع حکم شرعی باشه. این صریح جماعتیه. نه نسب الى بعض التفصيل بینهما، نسبت داده شده. کی نسبت داده؟ میرزای قمی. آقای هروی در حاشیه قوانین، یکی از حواشیه قوانین مال هرویه، در جلد 2 قوانین صفحه 57 اون کنار تو حاشیه های کنار قوانین، ایشون فرموده احتمال داره از کلام حنفیه استظهار بشه این مطلب. نسب الى بعض التفصیل بینهما، نسبت داده شده به بعضی که اینا تفصیل دادند بینهما، یعنی بین این دو قسم مستصحب. خب به انکار الاول، این مربوط به آقایون اخبارینه، تفصیل آقای اخبارینه که گفتن اون اول، یعنی اون جایی که مستصحب حکم شرعی باشه، گفتن اون جایی که مستصحب حکم شرعی باشه استصحاب حجت نیست. ول اعتراف به ثانی، یعنی گفتن اون جایی که مستصحب غیر حکم شرعی باشه، یعنی موضوع حکم شرعی باشه، اعتبار داره. این یه تفسیر. و نسب الی آخرین العکس نسبت داده شده به دیگران عکس این، یعنی چی؟ یعنی گفتن اگر مستصحب موضوع حکم شرعی باشه استصحاب درش حجت نیست، اگر حکم شرعی باشه مستصحب استصحاب درش حجته. به صفحه 111 که عرض کردم مراجعه بکنید، مرحوم میرزای قمی از محقق سبزواری نقل میکنه. عرض کردم اون هروی هم در حاشیه این رو نسبت داده به سبزواری. خب اون وقت مرحوم شیخ در صفحه 111 دلیلش از آقا حسین خونساری نقل میکنه. اونجا مفید، مراجعه کنید حتما. نسبه الی آخر العکس، حکاهما حکایت کرده هر دوتا تفسیر رو، الفاضل القمی فی القوانین، میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 66 متعرض ادله اونها هم شده اونجا، صفحه 57 اونجا اقوال رو برده، 66 متعرض ادله شد. و فیه نظر مرحوم آقای شیخ خلاصه فرمود چی آقا جون؟ فرمود میرزای قمی دو تا تفسیر رو در مسئله حجیت استصحاب بیان کرده، یه تفسیر مربوط به اخبارگین مثل محدث استرآبادی گفته استصحاب در احکام شرعیه، یعنی در جایی که مستصحب حکم شرعی باشه حجت نیست، اما در موضوعات خارجیه حجت هستش، لذا گفته مستصحب نباید حکم شرعی باشه، مستصحب باید موضوع خارجی باشه. این اخباری نیست. شاهدش اینه که آقایون اخبارین در مایی که نجس بود، متغیر بوده به نجس، بعد از مدتی زال تغییره به نفسه. اصولین میگن چی؟ میگن استصحاب جاری میشه دیگه، استصحاب نجاست جاری میشه. آقایون اخبارین استصحاب نجاست جاری نمی کنن. چرا؟ میگن چون حکم شرعیه، میگن چون حکم شرعیه لذا استصحاب جاری نمیشه، استصحاب که جاری نشد محکوم میشه به طهارت. اما اصولین استصحاب جاری میکنن حکم به نجاست. عرض کردم اگه یادتون باشه مرحوم صاحب مدارک میگه علت محدثه علت مبقیه نیست، یادتونه؟ اونم رو مسلک خودش حرف میزنه که علت محدثه علت مبقیه نیست، لذا نمیشه حکم به نجاست کرد چون قبلا نجس بوده. اونم یه مقوله دیگه است. خب یه تفسیر مربوط به محقق خونساری و محقق سبزواری بود که اینا فرمودن استصحاب در موضوعات خارجی جاری نمیشه، عکس اخبارین، اما در احکام شرعی جاری میشه، یعنی اگر مستصحب حکم شرعی بود استصحاب جاری کن، اگر مستصحب موضوع خارجی بود استصحاب جاری نکن، عکس اونی که آقایون اخبارینه. مرحوم آقای شیخ حرفش اینه که این دو تفصیلی که مرحوم میرزای قمی بیان کرده و خیال کرده در استصحاب در ناحیه مستصحب دو تا تفصیل وجود داره، این درست نیست، در مسئله سه تا تفصیل وجود داره. مرحوم شیخ می‌فرماد برای روشن شدن مطلب اول باید مراد و مقصود از حکم شرعی بیان بشه. خوب اینو دقت بفرمایید. بعضی فرمودن این به درد جای دیگه هم می‌خوره، اینا یه چیزایی که باید آدم برای جاهای دیگه هم داشته باشدش. بعضی فرمودن مقصود از احکام شرعی اون احکام کلیه است که شأنش اینه که از شارع اخذ بشه. به عبارت اخرى احکامی که در شأن شارع است که اونها رو بیان کنه اونا احکام شرعی است، لذا بیان احکام شرعی باید از ناحیه شارع مقدس باشه. مثل مثلا حکم به طهارت کسی که مز ازش خارج شده، یا مثلا حکم به طهارت مایی که به وسیله نجس رنگش، بوش، طعمش تغییر کرده و زال تغییره به نفسه. و اینو شارع وظیفشه بگه آبی که این جوری هست این آیا نجس یا پاک هستش. این یه اطلاق حکم شرعی. پس حکم شرعی چی اطلاقش چی شد؟ احکام شرعی شد اون احکام کلیه‌ای که در شأن شارع است اونها رو بیان کنه. این یه اطلاق. اطلاق دوم حکم شرعی، بعضی فرمودن مقصود از حکم شرعی هم حکم شرعی کلیه هم حکم شرعی جزئیه. حکم شرعی جزئی خاصی که در موضوع خاصه. خلاصه حکم شرعی رو طبق این اطلاق دوم اهم از احکام شرعی کلی و جزئی میگیرن. اون اولیا کیا بودن؟ اونایی بودن که میگفتن آقا احکام شرعی اون احکام کلیه، اونا اونو میگفتن. این دومیا میگن چی؟ احکام شرعی اونیست که حکم کلی باشه یا جزئی باشه فرقی نمیکنه. حکم شرعی اعم از کلی و جزئیه. لذا هم حکم شرعی رو کلی میگیرن هم جزئی میگیرن. به این معنا هم میگن حکم شرعی شامل طهارت من خرج منه المز میشه، هم شامل طهارت یا نجاست صوب خاص میشه. اون کلی، اینم جزئی. این صوب پاکه چون ملاقات با نجس نکرده، اون صوب نجسه چون ملاقات با نجس کرده. البته اینم باید دقت داشت، حکم به نجاست این صوب یا این مثلا فرش، این دیگه وظیفه شارع نیست. ببینید دو تا مطلبه، حکم شرعی چیه این یه مطلبه، وظیفه شارع چیه یه مطلب دیگه است. این که آقا این صبح با نجاست ملاقات کرده نجس شده، این وظیفه شارع نیست. چرا؟ چون وظیفه شارع بیان احکام کلی است. شارع میگه آقا هرگاه صوبی با نجس ملاقات کرد، فرشی با نجس ملاقات کرد با شرایطش که مثلا رطوبت مصریه داشته باشه، اون نجس میشه. اما این صوب، این قبای من با نجس ملاقات کرده، این دیگه کار شارع نیست. کار شارع بیان حکم کلیه، وظیفه آقای مکلف تطبیقشه. خب ولی حکم شرعی کلی چیه؟ حکم شرعی چیه؟ آیا اونیست که وظیفه شارع بیانش اون فقط حکم کلیه، یا نه این صوب خواستم که نجسه اینم حکم شرعیه که میشه جزئی مربوط به مسئله خاص؟ بعضی ها گفتن حکم شرعی اون حکم شرعی کلیست که شارع، وظیفه شارع اینه که بیانش کنه. این عده میگن نه، حکم شرعی اما از کلی و جزئیه. به هر دو میگن حکم شرعی، منتهای مطلب تطبیق حکم به مورد که بگیم آقا این مورد ملاقات با نجس کرده پس نجس هستش، این وظیفه آقای شارع نیست. تطبیق مورد، بیان حکم کلی وظیفه شارع شد، اما این که ملاقات کرده یا ملاقات نکرده این صوب، این صوب در اصل ملاقات نجس شده، این وظیفه شارع نیست. وظیفه شارع بیان حکم، تطبیق موارد کار مکلف. خلاصه چی شد؟ خلاصه وظیفه شارع اینه که بگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این وظیفه شارع هستش. وظیفه مکلف چیه؟ اینه که به موردش تطبیق کنه. شک میکنه این صوب نجس شده یا نه، این کل شیء لک طاهر که حکم شرعیه آقای مکلف تطبیقش میکنه. ولذا وظیفه شارع نیست که بگه این صوب ملاقات با نجس کرده. وظیفه شارع چیه؟ اینه که بگه اگه صوب ملاقات با نجس کرد نجسه، اما این اگه ملاقات کرد با نجس نجسه، تطبیقش با این صوب وظیفه کیه؟ آقای مکلف هستش. خب این وظیفه مکلفه ببینه آیا صوبش ملاقات با نجس کرده یا نه. خلاصه به عبارت اخرى وظیفه مکلفه که ببینه این مورد از موارد مشکوک و طهاره یا مشکوک و نجاست. خب حالا که حکم شرعی معلوم شد چیه؟ مرحوم آقای شیخ می‌فرماد که طهارتن احکام کلیه، اخرى اعم از کلی و جزئیه، چون بیان کردیم دیگه، دوتا بیان کردیم برای احکام. پس احکام شرعی طهارتن کلیه و اخرى احکام شرعی جزئیه. خب از این معلوم میشه که دوتا قول به تفصیل ما در مسئله نداریم، سه تا قول به تفصیل در مسئله داریم. ببینید اول احکام شرعی رو معنا کردیم که احکام شرعی یا اعم از جزئی و کلیه یا کلیه فقط. خب حالا که این شد، حالا ببینیم چند تا در تفصیل در مسئله وجود داره. مرحوم شیخ میفرماد سه تا تفصیل در مسئله وجود داره، نه دو تا. لذا این که میرزای قمی فرموده دو تا تفصیل در مسئله وجود داره، این درست نیست. این یه نکته. پس ببینید یک اشکال مرحوم شیخ به میرزای قمی چیه؟ اینه که شما فرمودید دو تا تفصیل در مسئله است، در واقع سه تا تفصیل در مسئله است. این یه اشکال به میرزای قمی. اشکال دوم به میرزای قمی. مرحوم آقای میرزای قمی تفصیل بین احکام شرعیه و امور خارجیه رو دو تا قول متعاکس قرار داد. دقت فرمودی؟ مرحوم آقای شیخ می‌فرماد قول به تفصیل بین احکام شرعیه و امور خارجیه دو تا قول متعاکس نیستن. لذا میرزای قمی اشکالش اینه که حاج آقا حسین رو در مقابل اخباریین قرار داد و حال اینکه حاج آقا حسین در مقابل اخباریین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اخباریین منکر استصحاب در خود حکم الله هستند که احکام شرعی کلی است. اینا رو خوب دقت داشته باشید. امثال استرآبادی قائلن به چی؟ به این که استصحاب در حکم الله کلی جاری نمیشه. مدعیان آقایون اخبارینا، مدعیان که آقایون اصولیین اخبار و روایات رو نفهمیدن، لذا ایشون میفرماد کسانی که متأخر از مرحوم شیخ مفیدن گرفتار اغلاط زیادی شدن. استرآبادی میگه اینها رو، میگه آقایون علماء اصولی که بعد از شیخ مفید هستن اینا گرفتار اغلاط زیادی شدن. خود این آقایون اخباریین از جمله اونها اعتراف کردند به این که استصحاب در موضوعات خارجیه و در حکم جزئی جاری میشه. لذا مرحوم استرآبادی اعتراف کرده به این که استصحاب طهارت در جایی که شخص میدونه صوبش پاک بوده شک میکنه نجس شده یا نه، استصحاب طهارت جاری میکنه. و استصحاب طهارت، استصحاب در حکم جزئیه دیگه، در موضوع خارجی و جزئیه. یا مثلا استصحاب نجاست، اون استصحاب نجاست جاری میکنه در جایی که صوب شخص نجس بوده شک میکنه آیا پاک شده یا نشده. این استصحاب حکم، استصحاب حکم جزئیه، استصحاب در موضوعات ولی در حکم جزئیه. هرکسی در غیر این موارد در احکام جزئی مثل مرحوم استرآبادی که اخباریه استصحاب جاری میکنه. در خلاصه ایشون میگه در مواردی که شبهه موضوعی است، مثل استصحاب بقای رطوبت، استصحاب عدم رطوبت و امثال ذلک، استصحاب جاری میشه. مرحوم محدث صاحب، مرحوم شیخ الرعاملی صاحب وسائل، ایشون هم در فواید و توصیه‌اش، اینو اجازه بدید این یکی رو بخونم، این دفعه ترسیم بمونیم. و فیه نظر در این که مرحوم میرزای قمی فرموده تفصیل دوتاست اشکاله. چرا؟ چون سه تا تفصیله، سه تا تفصیل در مسئله است. و فیه نظر یظهر به منتها اول ما باید حکم شرعی رو معنا کنیم برای شما، بعد ببینیم آیا میرزای قمی درست میگه دو تا تفصیله یا نه سه تا تفصیله در مسئله است. یظهر اشکال فرمایش میرزای قمی به این که ما توضیح بدیم مراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی، حکم شرعی و غیر حکم شرعی مقصود چیه. فنقول ال حکم شرعی دو تا اطلاق داره. دقت فرمود چجوری عبارت رو معنا میکنم؟ حکم شرعی دو تا اطلاق داره. یک، تارتن یراد و بهی تارتن ال حکم کلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع. حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی اون حکم کلی که از شأنش اینه که از شارع اخذ بشه، یعنی شأن شارع بیان اون حکم کلی. که طهارت من خرج منه المذیه او نجاست ما زال تغیره به نفسه، مثل اینکه شخصی مز ازش خارج شده، خب من خرج من حل مز آیا بر طهارتش باقی؟ وضو گرفته، مز ازش خارج شده، آیا هنوزم بر طهارتش باقی یا نه؟ چرا؟ چون نمیدونه آیا مثلا فرض کنید مزیم مثل بول ناقضه یا نه. خب این بیانش وظیفه کیه؟ شارعه، این حکم کلیه. یا نجاست ما، این ما یعنی ما یعنی آب، مایی که زال تغیره به نفسه، آبی در اثر ملاقات با نجس این تغییر رنگ پیدا کرده، تغییر بو پیدا کرده، الان خود به خود زال از بین رفته، تغییر زال تغیره به نفسه. این یک اطلاق. پس مراد از حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی کلیه. و اخرا میشه این اخرا میخواد بگه چی؟ قسم اطلاق دوم. اطلاق دومش چیه؟ حکم شرعی اعم از کلی و جزئیه. پس ببینید عزیزان کنار کتابتون اینطوری بنویسید خوبه. حکم شرعی دو تا اطلاق داره. یک، مقصود از حکم شرعی حکم شرعی کلیه. دو، مقصود از حکم شرعی اعم از کلی و جزئیه. دقت فرمودید؟ چون اینا رو کارش داریم الان که میریم جلوتر کارش داریم. و اخرا یراد و بهی یعنی به حکم شرعی ما اون حکمی که یا امال حکم الجزئی الخاص اعم از حکم کلی و حکم جزئی هستش، اعم از حکم جزئی خاصه در موضوع خاصه، که میشه اعم از کلی و جزئی. مثل چی؟ این مثال برای حکم جزئیه. کتها مثال کلیش اون قبلی زد دیگه، دیگه اینجا مثال کلی رو تکرار نمیکنه. حکم کلیش مثل قبل. این کتهارت مثال برای جزئیشه. کتهارت هاز از صوب، این صوب خاص، نجاست هاز از صوب، یعنی دوباره این صوب خاص. فان الحکم بهما، حکم به نجاست این صوب یا طهارت صوب من جهت عدم ملاقات ایل نجس، که بگیم این ملاقات با نجس کرده، او یا او ملاقاته، بگیم این ملاقات با نجس کرده یا نه ملاقات با نجس نکرده، این لیس وظیفتن لشاره، بگیم این صوب ملاقات با نجس کرده یا این صوب ملاقات با نجس نکرده، این وظیفه شاره نیست، این وظیفه آقای مکلفه. وظیفه شاره چیه؟ اثبات حکم کلیه. وظیفه مکلف چیه؟ تطبیقش به مورد. شارع میگه هر صوبی هر شیئی با نجس ملاقات کرد محکوم به نجاسته، درسته؟ آقای مکلف میگه این صوب من ملاقات کرده با نجس. شارع میگه هر صوبی که ملاقات با نجس نکرد پاکه، آقای مکلف میگه این صوب من ملاقات نکرده با نجس. این تطبیقش وظیفه مکلف، حکمش به وظیفه شارع. لیس وظیفتن به شارع، نعم وظیفه شارع چیه؟ نعم وظیفته، یعنی وظیفه شارع اثبات و طهارت کلیتاً اینه که اثبات کنه طهارت رو به نحو کلی، لکل شیء، برای هر شیئی که شک فی ملاقاته للنجسه و عدمها، برای هر شیئی، مثلا فرض کن سو، فرش، هر چی که شک میشه در ملاقاتش با نجس یا عدمها، عدم ملاقاتش با نجس، شارع میگه کل شیء لک طاهر عزیزان، شارع میگه کل شیء لک طاهر، حتی که بدونی ملاقات با نجس کرده. اون وظیفه مکلفه که این حکم کلی رو بر موردش تطبیق بده. خب حالا و علل اطلاق الاول، آقایون اخبارین میگن چی؟ میگن حکم شرعی حکم کلیه. اطلاق اول چی بود؟ اطلاق اول این بود که حکم شرعی عبارت از حکم کلیه. اطلاق دوم چی بود؟ این بود اعم از کلی و جزئیه. خب و علل اطلاق الاول اخباریین میگن حکم شرعی حکم کلیه. جرال اخباریون آقای مش کردن آقای اخباریین که گفتن چه کار کردن؟ تفصیل دادن بین حکم شرعی و بین موضوع. گفتن چی؟ گفتن استصحاب در حکم الله جاری نمیشه. دقت فرمودید؟ اما در موضوع جاری میشه. خب اینا منظورشون از حکم الله چیه؟ اون حکم کلیه. دقت فرمودید عزیزان؟ و علل اطلاق الاول که بگیم مراد از حکم شرعی کلیه، آقایون اخباریین مش کردن. به عبارت راحت‌تر عزیزان، آقایون اخباریین میگن مراد از حکم الله اون حکم کلیه، اون وقت مراد اون میگیرن، میگن استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه، در موضوعات خارجی جاری میشه. حیث و انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی، میگن احکام الله اون کلیه، اون وقت منکر استصحاب در احکام کلی شدن. و جعله الاسترابادی، جعل چی؟ جریان، ضمیر جعله رو معنا میکنم. جعل آقای استرابادی جریان استصحاب در احکام کلی را، جعله یعنی استصحاب در احکام کلی، از اقلات من تأخر عن المفید. فرموده این از اقلاتی است که بعد از مرحوم مفید علما گرفتار شدن. من تأخر عن المفید رحمه الله. آقای استرابادی خودش اعتراف کرده به چی؟ به این که در موضوعات و در احکام جزئی استصحاب جاری میشه. من اعتراف کی؟ آقای استرابادی به اعتبار الاستصحاب فی مثل طهارت صوب و نجاستهی و غیره ما، میشه چی؟ احکام جزئی. مما شک فیه، غیرشون از اون چیزهایی که شک در اون چیز میشه. من الاحکام الجزئیه، داره بیانش میکنه که عبارت باشه از احکام جزئیه، لعجل الاشتباه فی الامور الخارجیه. اینا میگه آقای استرابادی میگه چی؟ میگه استصحاب در جایی که مستصحب موضوع خارجی باشد و حکم جزئی باشه، استصحاب جاری میشه. درست شد؟ پس خوب دقت بفرمایید عزیزان، آقای استرابادی چه کار کرد؟ آقای استرابادی قائل شد به عدم جریان استصحاب در احکام کلیه و قائل شد به جریان استصحاب در احکام جزئیه و در موضوعات خارجیه که به خاطر موضوعات خارجی است. و صرح المحدث الحر العاملی، اخباری دیگه، ایشون هم جز اخباریین دیگه، مرحوم شیخ حر عاملی هم در فواید و توصیه‌اش صفحه 208 فائده 49، این فائده 49 بنویسید خوبه، به خاطر اینکه فواید توصیه چاوای مختلفی خورده، بدونید فائده 49، ایشون تصریح کرده فرموده به اینکه اخبار استصحاب دلالت نمیکنه بر اعتبار استصحاب در خود حکم شرعی، یعنی در احکام کلی شرعی، بلکه اخبار استصحاب دلالت میکنه بر حجیت و اعتبار استصحاب در موضوعات و در متعلقات احکام. خلاصه ایشون چی میگه عزیزان؟ ایشون میخواد بگه ادله استصحاب، میگه استصحاب در موضوعات معتبره، ادله استصحاب در متعلقات احکام معتبره. متعلقات احکام با موضوعات عزیزان یه چیزه، در احکام الله کلی میگه ما دلیل نداریم که استصحاب جاری میشه. خب همونطوری که میبینید این آقای اخباری هم ادعا فرموده که از استصحاب در احکام کلی اعتباری نداره. وقتی که شخص وضو گرفت بعد شک میکنه محدث شده یا نه، یا بالعکس استصحاب اعتبار داره، حجته. در جایی که انسان یقین داره که لیل داخل شده یا نه، شک میکنه طلوع فجر شده یا نه، استصحاب اعتبار داره. اما در جایی که شک میکنه مز طهارت رو از بین میبره یا نه، که حکم الله کلیه، در اونجا استصحاب اعتبار نداره. مثلا در جایی که یقین داره عقدی واقع شده، شک میکنه طلاق واقع شده یا نه، اونجا استصحاب اعتبار داره. این فرمایش ایشونه که در احکام کلی استصحاب جاری نیست، اما در موضوعات استصحاب جاری هستش. پس بنابراین استصحاب رو در احکام کلی ایشون معتبر نمیدونه. مثل همون کی؟ مثل مرحوم استرآبادی. پس آقای استرآبادی و صاحب وسائل منکر استصحاب در احکام شرعیه کلیه شدن، قائل به استصحاب در احکام جزئی و در موضوعات شد. اینا مهمه ها، چون اینا همه اون فرمایش شیخ خود رو تشکیل میده که مرحوم شیخ فرمود چی؟ آقای میرزای قمی که دو تا تفصیل ادعا کرده درست نیست، سه تا تفصیل در مسئله هستش. و صرح المحدث الحر العاملی به ان اخبار الاستصحاب لا تدل، ایشون هم ادعا کرده اخبار استصحاب دلالت نمیکنه الا اعتباره، یعنی بر اعتبار استصحاب فی نفس الحکم الشرعی، یعنی در احکام شرعی کلی، و انما تدل الا اعتباره، دلالت میکنه بر اعتبار استصحاب فی موضوعاته، یعنی در موضوعات حکم و متعلقات حکم. این یه نکته هم دقت کنید دیگه تمامش کنم. بعضی عزیزان فرمودن موضوع متعلق یکیه، مثلا در این بسات باشه که فرد از دست